حاجه باید شهرداری خواسته بود کانال صفایی جلوی شومینه رو بگیرم بخاطر اینکه شهرداری تیر دارا نگاه میکنن
۲۴ بهمن 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید درس فقهمون برد جلو. یه مطلب باقی ماند در مسئله قبلی و اون قبل تنبیهاتش و اون کلام آخر شیخ، جمله آخر شیخ، جناب شیخ اعظم می‌فرمایند و بل جمله فلا ينبغي الاشكال في ان محل الخلاف في كلمات الاصحاب هو الحكم الوضعي. چه می‌فرمایند شیخ؟ می‌فرمایند اینی که ما برای شما گفتیم مبنی بر عدم جواز بیع مکیل و موزون قبل قبضش به غیر تولیت، این که گفتیم جایز نیست، مراد عدم جواز وضعی است نه تکلیفی. مراد وضعه، یعنی این معامله باطله. دقت میکنی؟ یعنی اگر معامله کند مکیل و موزون را قبل از قبضش، خیلی خوب، باید این به چه باشد؟ بی به بی تولیت باشد، یعنی به قیمت خرید باید بفروشد. اگر بیع مرابه انجام بدهد بیع باطل است، نه اینکه بیع حرام باشد. قصه قصه تکلیف نیست، قصه قصه وضع است. خب و حملش بر حکم تکلیفی احتیاج به قرینه دارد. خب شما تو معاملات ظهور نهی در معامله چیه؟ حرمت وضعی است. اگر بخواهید روایتی رو که در باب معاملات از حرمت وضعی ببریدش در باب حرمت تکلیفی، قرینه میخواد. مادامی که این قرینه نباشد یعنی معامله باطل است و در ما نحن فیه قرینه ای وجود ندارد، لذا حکم میشد که این معامله اگر به غیر تولیت باشد باطله، یعنی اگر بالمرابه باشد باطله. بله به تولیت که صحیحه، یعنی به قیمت خرید اگر بفروشد صحیحه، بالخساره هم بفروشد به طریق اولا میشد صحیح. توجه کردید؟ بالخسارت بفروشد به طریق اولا میشه صحیح، لکن اگر بالمرابه بفروشد بی محکوم به بطلان است، نه اینکه مرتکب حرام تکلیفی شده، بیش باطل. بله ما در معاملات اگر قرینه داشته باشیم ربما نهی حمل می شود بر حرمت تکلیفی، مثل بیع وقتا ندا یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. و ذروا البیع، بیع رو رها کنید. این بیع وقت نداء به نماز جمعه، بله این قرینه داریم که حرام است، لیکن اگر کسی وارد معامله شد وقتا ندا بیعش صحیحه. اینجا بیعش صحیحه، مبطل نیست، ولی مرتکب حرام شده است. خیلی خوب، قرینه باشد، بله حمل میشد بر اون چه که قرینه برش قائم است. اما اگر در معاملات قرینه نداشته باشیم، هم میشد نهی در معاملات بر حرمت وضعی. به همین جهت است آقا. خب ربما بله قرینه وجود دارد، هم بر حرمت وضعی که دلالت است، هم بر حرمت تکلیفی، مثل بیع چی؟ مثل بیع ربوی. بیع ربوی یا قرض ربوی، معامله‌ای که ربا توش بیاد هم باطل است هم حرام است. دقت کردی؟ هم باطل هم حرامه. اینجا قرینه داریم، قرینه نباشد فقط حکم وضعی است. در ما نحن فیه قرینه بر تکلیف وجود ندارد، پس بنابراین حمل می شود بر حرمت وضعی، یعنی بی باطل است. رسیدیم به تنبیهات این مسئله، تنبیهات همین مسئله. با جناب شیخ چند تا تنبیه منعقد می کنند. امرو تنبیه اول
اصل اصلی که شیخ فرمود رو من نکردید، این اصل عرفیه حیبتی شرقی هست. اگر زمان را به عیمه رو بدونید، این اصل شرقی و شخصی است، یعنی این زمان موجودیت
در زمان عیمه بیع کلی واقع نمی شده؟
اگر هم واقع
می شده نادرن.
چرا؟ اصلا 10 کیلو 20 کیلو 1 کیلو 2 تومان می داده شد.
ده کیلو مگه نداری تو زمان امامی؟ 10 کیلو لوبیا داری؟ من از این 10 کیلو لوبیای شما 1 کیلوشو خریدم. این فکر کرده بیع کلی فزمه باید یه دریا باشد؟ نه، از این گونی سیب زمینی لا لا. چرا؟ چرا؟ میگه از این آقا، میگه از این خرمن تو من یه بافه خریدم، از این بافه من یه خروارش ازت خریدم. نه نه، ثم ان الظاهره ان اصل اون اصل عنوان المساله مختص بالمبیع شخصی. میخواد بگه اختصاص دارد این مسئله ای که برای شما گفتیم به مبیع شخصی.
منظور اصل چیه؟
نمیدونم. نمیدونم. خوب شد؟ تمام شد. راحت شدیم؟ خب الاول تنبیهات در مسئله. تنبیه اول، شیخ می فرمایند که این مکاسب می خونم، الاولو ان ظاهر جماعت عدم لحوخ سمن بالمبیع فی هذا الحکم فیسح بیعه قبل قبضهی. میگه ظاهر جماعتی از اصحاب این است که این که گفتیم به شما بیع مکیل و موزون قبل قبضش جایز نیست، این حکم اختصاص دارد اونجایی که مکیل و موزون مبیع باشد. اما اگر مکیل و موزون به جای مبی شد چی؟ سمن. آیا اگر مبی مکیل و موزون سمن بیعی واقع شد آیا همین حکم دارد؟ یعنی لا فرق بین این که مکیل و موزون مبی باشد یا سمن، مادامی که قبض نشد حق این که بفروشید به غیر مرابحتن ندارید. آیا چنین است؟ شیخ می فرماین ظاهر جماعتی از اصحاب اینه که نه، این فقط اختصاص دارد اونجایی که مکیل و موزون مبی باشد. خب ببینید ما
کشم تمام باشد
آقا، ما تازه مطلب شیخ عنوان کردیم، میخوام براش دلیل قامه کنیم. شما من هنو هیچی نگفته حکم میکنید به این که معنی نداره، غلط هست، باطل
هست.
تصویر مسئله روشن نشد. فرما تصویر مسئله مکیل و موزون یه وقت مبیعه، یه وقت خب یه وقت هم میشه سمن. چرا؟
اون طرف هنوز جنس رو تحمیل نداره.
یه وقت مکیل و موزون سمن است و نه این که مبیع باشد. مثال براش بزنم، من از آقای فاضل پودهی از گله شما دو تا گوسفند خریدم. خیلی خوب، دو تا گوسفند که از تو برداشتم، دو تا گوسفند مثلا میشه 15 میلیون. میگم آقای فاضل پودهی من پول ندارم بهت بدم، بیا 15 میلیون گندمت میدم، برنجت میدم، لوبیات میدم، خیارت میدم، مکیل و موزون هرچی که تو بخواهی بد میدم. شما قبول کردی. خب وقتی که پذیرفتی این مکیل و موزون الان سمن گوسفندای شما شد یا نه؟ احسن، این که شد سمن گوسفندای شما، شما آمدی گفتی خب این برنج ما رو بده، گندم رو بده، خیار رو بده. میگم خیلی خب، در فلان تاریخ به تحویل میدم. خب یه تاریخ برای تحویل گذاشتم، هنوز اون تاریخ فرا نرسیده است، یا تاریخش هم فرا رسید هنوز به تو تحویل ندادم، آیا شما می توانی این مکیل و موزون را بری و بفروشی به غیر؟ خب پس تدبیر تصویر شد. چرا؟ الان اینم مکیل و موزونه، تو هنو قبض نکرده ای، لکن مکیل و موزون اینجا سمن قرار گرفته. چه فرقی؟ حالا اجازه به شما اجازه بفرمایید شیخ بحث رو دنبال کنه قبل از این که بله به شیخ حاضر برسد، بگذارید شیخ انصاری بحث رو دنبال کن. بله شیخ می فرماید، بله در تذکره جناب علامه استدلال می کند، تذکره 10 صفحه 123، شیخ علامه در تذکره استدلال می کند به این که در ناحیه سمن بله این حکم جاری نمی شد، به چی استدلال می کند جناب علامه؟ به این روایت که براتون می خونیم. روایتشو ملاحظه بفرمایید، جلد 18 صفحه 307، حدیث 10، باب 11 از ابواب سلف، محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق، به اسناده عن ابان، ابان ابن عثمان، سند صدوق به ابان ابن عثمان صحیحه. اگر ابان ابن تقلب باشد سند گیر پیدا میکنه، لکن ابان ابن عثمان، عن یعقوب ابن شعیب، بنابراین سند صدوق صحیحه. کلینیان این روایت رو نقل میکنن و رواه الکلینی عن حمید بن زیاد عن حسن بن محمد بن سمائه نوه سمائه عن غیر واحد، عن غیر واحد متعددا لا اقل من دخول ثقت فيه، عن ابان، عن یعقوب ابن شعیب و عبید ابن زراره. سند جناب کلینی هم صحیح است. پس بنابراین این روایت هم به سند صدوق هم به سند کلینی صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باع طعاما به دراهم. درست شد؟ یک طعام یعنی حبوباتی را فروخته است به درهم، به پول. مختصر کنید، میخونم آخه من که دارم روایت رو میخونم، میگه ادامش دارد اینجور. ببینید واقعا آدم یه چیزش میشد، مثل اینه که پیر زنه دارد قصه تعریف میکند به این که مثلا عروس و داماد رفتن تو هنجله، و یکی اون وسط میگه خب حالا رفتن تو هنجله، آخه صبر کن تا برات بگم، جلو نیفت. فلما بلغ ذالک الاجل، خیلی خوب، وقتی که رسیدن به اون اجل، تقاضاه، معلوم میشد که اتفاقا معامله نسیه است، یعنی جنسشو فروخته است، پولش به اجل بوده، دراهم رو نگرفته، اجل تمام شد، آمده میگه پولم رو بده. خب فلما بلغ ذالک الاجل تقاضاه، وقتی که رسید به اجل میگه درهمم رو بده. فقال، بدهکاری که باید پول رو بدهد، قال لیس عندی دراهم، میگه من پول ندارم، مفلسم، خذ منی طعاما، میگه پول ندارم بهت بدم. بله، تو به من به پول فروختی، نسیه بود، به عجل بود، الانم مدت رسیده است، باید پول بهت بدم، ندارم که بدم، میخوای چیکارم کنی؟ پول ندارم. آها، حالا لیس عندی دراهم، خذ منی طعاما، اما حبوبات دارم، بیا، آفرین، بیا به جا پول حبوبات ازم ببر، پول ندارم ولی جنس دارم، که بیا جنس ببر، جنس ببر تو بازار پولش کن. پول ندارم بد بدم ولی جنس دارم، بیا ببر حبوبات. قال لا بأس. امام فرمودن چی؟ لا بأس انما له دراهمه. خب فرمودن این طلبکار درهم طلب دارد، درسته؟ یأخذ بها ما شاء. الان به واسطه این درهمش هر چه که بخواد میتواند بگیرد، درسته؟ الان لا بأسه. آیا میتوند به جا درهمش نخود و لوبیا و نخوچی و کشمش و حبوبات وردارد و اونا مکیل و موزون است؟ میفرمان لا بس، مانعی نداره. چرا؟ چون این پول طلب داره. حالا چه جوری اگه پول دستش بود تو بازار هرچه میخواست میتوانست باش بخرد؟ الانم که پول طلب دارد به واسطه این پولش هرچه را که از این طرف که بدهکارشه بخواد میتواند چی کنه؟ میتواند برداره. لا بأسن انما له دراهمه یأخذ بها، یعنی به جای اون دراهم اخذ میکنه ما شاء، هرچه دلش خواست. حالا میگه برنج دارم، گندم دارم، نخود دارم، لوبیا دارم، کدومشو میخوای؟ بیا هر کدومو میخوای، یا حتی مخلوط، یخت از این، یخت از اون، یخت از، بیا بد بدم بردا برو به جا پولت. توجه میکنی؟ و امام میفرمایند اشکالی چی؟ ندارد. نه نه دلیل نداریم این همون است. نه ممکنه برنج خریده است به شما گندم میدن، نخود خریده است لوبیا میدن. نه دلیلی بر این که از همون جنس است نداریم، چون طعام یعنی حبوبات و حبوبات انواع متعددی داره. جناب میتوند جنس خودش باشد، میتواند نباشد. خب جناب علامه تمسک به این روایت کرده و میفرماید مقتضای تعلیلی که در جواز معامله بر دراهم تو این روایت هست که دراهم را قبل قبضش میتواند ثمن قرار بدهد. برای چی؟ برای طعام. چون امام نگفت پول دو بگیر بعد به جاش طعام بردار، که قبل قبض پول، چون طرف گفت من پول ندارم بدم، وقتی پول ندارد چه جوری پول بدهد دستش دوباره ازش بگیرد؟ میگه من پول ندارم بد بدم، به جا طلبت بیا حبوبات وردارو برو. پس الان اینجا دراهم هنو قبض نشده و قبل از قبض دراهم معامله میشد به چی؟ به طعام یا غیر طعام. حالا لازم نیست طعام باشه، میگه پول ندارم بد بدم، یه ماشین دارم بد میدم، یه خونه دارم میدم، یه آپارتمان دارم میدم، درسته؟ نه یه دختر دارم بد میدم. آقای احمدی درسته؟ میگه یه دختر دارم بد میدم، طلب بدهی که من به تو دارم بذار کم چی؟ مهرش. دخترم میگه راضیم، مهر طلب شما را مهر دختر قرار میده. توجه کردی؟ چه اشکالی داره؟ من همون صحبت چرا؟ معامله جدیده دیگه. لکن استشهاد به کجای معامله است؟ خب همین عجب میگه تبدیل ثمن به ثمن، خب میشه معامله جدید دیگه. لا لا آقا، من از تو 100 تا گوسفند خریدم، الان آمده میگی ندارم 100 تا گوسفند تحویل بدم. خب ولی بیا به جای این 100 تا گوسفند یه قطعه زمین دارم، این زمین رو بردار به جا 100 تا گوسفند. این معامله جدیده یا نه؟ آفر. الان طرف گوش کن جنس رو فروخته، شما گوش کن، شما به من دو تا گوسفند فروختی 16 میلیون تومان. باشه درسته، گفتم به دو هفته دیگه پول میدم، درست؟ سر دو هفته آمدی میگی پول منو بده، میگم ندارم بدم پول. کتاب دارم، نه برنج دارم، نه حبوبات دارم، بیا بردو ببر. خب شما این معامله جدید نیست؟ خب میشه خودش معامله جدید دیگه. شما از من پول طلب داشتی، حالا به جا پول دارم برنج میدم، روغن، این خودش یه معامله است دیگه. به جا پول دارم روغنت میدم، دارم برنجت میدم، حبوباتت میدم، این خودش معامله جدیده. یعنی شما پذیرفتی که به جای پول از من اینا رو بگیری و دیگه پول نگیری، یعنی پولت مال من، حبوبات من مال تو، میشه یه معامله دیگه. اون وقت جناب علامه استشهادش به کجای روایته؟ میگه الان این دراهم هنوز قبض نشده، دارد باش جنس میخرد، خیلی خوب، و دراهم بله قبل قبضش داره باش طعام میخرد. و شما میدونید درهم در زمان سابق جزو چیه؟ موزونه، دراهم موزون بوده است. خب این استدلال جناب علامه. شیخ دو تا اشکال بهش وارد میکنه، شیخ انصار دو تا اشکال چیه؟ جناب شیخ به استدلال به این روایت دو تا اشکال وارد میکنه. اشکال اول، سمن در سمن یعنی چی؟ جناب شیخ حرفا منو گوش کن، کتاب دو بذار کنار، به روایت خوندم، حالا معنیشم کردم به نفع جناب علامه. حالا میرسیم به اشکال شیخ. شیخ میگه جناب علامه به این روایت نمیشد استدلال کرد. چرا؟ اشکال اول، میگه مورد کلام در مسئله ما جعل سمن است از دینی که مکیل باشد یا موزون باشد قبل از قبضش، که این دینی که مکیل و موزون است قبل قبض مبی قرار بگیرد در معامله دوم. خب این محل بحث ماست، ولی ظاهر صحیحی که خوندم برای شما جعل دراهم است در بیع دوم مثل بیع اول سمن. یعنی اینجا در واقع نیمده است مکیل و موزون سمن مبی واقع بشه، ما گوسفند رو از این فاضل پودهی خریدیم به درهم، درسته؟ گفتم تو هفته دیگه پولشو بد میدم، تو هفته دیگه پول ندارم بدم، میگم بیا برنج ببر. خب الان دو مرتبه ظاهر روایت این است فاضل پودهی 16 میلیونشو از من چه خریده؟ برنج خریده. پس بنابراین این دراهمی که قبض نکرده، این دراهم ثمن بوده است، الانم دوباره این دراهم چیه؟ ثمن برنج من است. توجه کردی؟ یعنی دراهمش ثمنه، منتا به جای این که پول بهش بدم جنس بهش میدم به اون مبلغ. پس در مقابل برنج من چی ازش که نمیدم دیگه بهش؟ دراهمی رو که طلب داشته دیگه بهش نمیدم. پس دراهم اینجا دوباره ثمن این مبیع مکیل و موزونه. اونی که بحث ماست شیخ میگه این است که مکیل و موزونی را که شما چه کرده ای؟ مکیل و موزون سمن باشد تو معامله. خب مکیل و موزونی که سمن باشد قبل قبض بفروشی، روایتی که بهش استدلال کردی این نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجور بود که من به فاضل پودهی گفته بودم دوتا گوسفند چند؟ گفته بود 16 میلیون. گفتم خب من نخود و لوبیا دارم، نخود و لوبیای من 18 میلیون است، این وزنی که من دارم، من این نخود و لوبیای 18 میلیونیم رو به تو بابت این دوتا گوسفند 2 میلیونم تخفیف میدم، به تو میدم 16 میلیون این وزن نخود و لوبیا. سب پس الان ثمن دوتا گوسفند چی شد؟ نخود و لوبیا. میگه کی بیام ببرم؟ میگم دو هفته دیگه آماده میکنم، بیا نخود و لوبیا دو ببرم. گفت چش. این الان سمن شد چی؟ مکیل و موزون. دو هفته دیگه که میاد، یا قبل دو هفته دیگه، یا بعد دو هفته دیگه، یا رأس دو هفته، هنوز نخود و لوبیای منو قبض نکرده، هنوز من بهش تحویل ندادم، میتونه بفروشد به آقای وسیق؟ یعنی به آقای وسیق میگه من نخود و لوبیا نمیخوام، تو میخری این نخود و لوبیا را از من، 16 میلیون به من بدی نخود و لوبیا مال تو، یا به بیع چی؟ مرابحه. 16 میلیون ما فروخته بودیم، حالا او به آقای وسیق میفروشد 18 میلیون ولی هنو قبض نکرده، آیا این بیع جایزه یا نه؟ بحث ما اینه که اگر مکیل و موزون ثمن معامله واقع شد، قبل قبضش میتواند به دیگری بفروشد یا نه؟ این بحث ماست. روایت اینا نمیگن. روایت میگه، گوش کن، روایت میگه پول ثمن قرار گرفته در یه معامله ای. حالا طرف وقتی اجل میرسد، معامله نسیه بوده، باید پولو بدن، میگه ندارم بدم، بیا از این طعام ببر، پول ندارم، جنس دارم بد میدم. خب اینجا این دراهم دوباره میشد ثمن برای مبیع طعام. بحث ما این نیست که درهم یه جا ثمن بوده است، دوباره درهم بشد ثمن، توجه میکنیم، و باش معامله انجام بشه. شیخ میگه بحث این نیست، بحث اینه که مکیل و موزون ثمن قرار بگیرد، و وقتی که ثمن قرار گرفت قبل قبضش فروش برد. و روایت اینو نمیگه که مکیل و موزونی که ثمن باشد قبل قبض میتوانی تو بفروشی. این اشکال اول شیخ. اشکال جوندار است، یعنی یعنی چی؟ حالا شما حرف ما را بذار کنار، درهم رو بگیر معدود. خوبه؟ حل شد اشکال دوم؟ بسیار. و اما اشکال دوم شیخ. اشکال دوم شیخ چیست؟ اشکال دوم شیخ به روایت این است، میگه آقا این روایت بیع درهم است به خود کسی که درهم رو بدهکار است. خب اونی که درهم رو بدهکاره باید به بای تحویل بده، میگه ندارم، بیا به جای درهم حبوباتت میدم. خیلی خوب، این مدلول روایت است. بیع درهم است الا من هی علی، یعنی درهم را میفروشد به خود من، به جای درهم از من چی میگیره؟ نخود و لوبیا میگیره. این داخل نمیشد درش بیع به غیر، چون بحث ما این بود جایز نیست بیع مکیل و موزون قبل قبضهی به غیر الا تولیتن. من بیع دراهم است الا من هیه علی، اون دراهم هیه است دیگه، دراهم مؤنثه، هیه علی، اون دراهم بر عهدشه. خب بحث ما بیع به غیره، به شخص ثالثه، چون بیع به خود شخص رو گفتن مانعی ندارد، به خودش میتوانی بفروشی. دقت کردید؟ کلام در بیع به شخص ثالث بود و این روایت بیع دراهم است الا من هی علی، و گذشت که بیع به الا من هی علی اشکالی نداره، میشه به خود اون شخص فروخت. کلام در فرض دوم است که بیع نسبت به شخص ثالث باشد، و روایت بیع نسبت به شخص ثالث رو نمیگد. این دوتا اشکال شیخ. با این دوتا اشکال ضرب فنی کرد علامه حلی را، یعنی در مقابل این دوتا اشکال شیخ هیچ جوابی وجود ندارد. وقتی شما شنیدی میگن شیخ خاتم الفقهاست، اینه خب دو تا اشکال کرد در روایت جناب علامه، کار رو خلاص کرد. لکن ما خدمت شما چه عرض میکنیم؟ بگیم آقا به جهت حکم به جواز مکیل، بیع مکیل و موزونی که سمن باشد، ما احتیاج به روایت نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه شما توجه داشتید که بیع مکیل و موزون قبل قبضهی که گفتیم جایز نیست و باطل است، این خلاف چیه؟ خلاف اصل اولیه در معاملات کف بازار. این معاملات انجام میشن. حالا شارع یه جای خاص تو مکیل و موزون آمده تعبد کرده، میگه قبل قبضش بیعش جایز نیست. الان شما نگاه کنید، طرف یه آپارتمان خریده است، پیش خرید کرده. اونی که پیش خرید کرده ممکن است 10 دست بگردد تا او کسی که آپارتمان را از سازنده تحویل میگیرد یه وقت مشتری دهمه. همینجور چرخیده، او تحویل میداد به خریدار دهم. کف بازار اینجور نیست که تا شیعی را قبض نکرده اند چی؟ نفروشند. شیعی را که مالک شدند قبل قبضش کف بازار روش معامله میکنند، همه چیز را. خب حالا شارع یه چیز را گیر داره، میگه اگه مکیل و موزونه حق نداری قبل قبض به غیر بفروشی، به شخص ثالث، مگر تولیتا. اگر بخواهی بالمرابحه بفروشی باطله. خب این مستندش روایات بود و این روایات رو گفتیم تعبده، و این تعبد برخلاف اصل و اطلاقات اهل الله البیع و چی؟ و تجارتا ان ترازن است. وقتی که خلاف این اطلاقات است، ما میبایست اقتصار کنیم بر قدر متیقنش، و اقتصار بر قدر متیقنش اون جایی است که مکیل و موزون چه باشد؟ مبیع باشد. اما اون جایی که مکیل و موزون ثمن است، روایت از اون نهی نمی کند. روایات ما اون جایی رو می گفت که مکیل و موزون مبیعه. لذا وقتی مکیل و موزون مبیعه تعبدن قبول میکنی. اما اگر همین مکیل و موزون شد ثمن، ما دلیلی بر من نداریم، بلکه اطلاقات و عمومات حلیت بی و اوفو بالعقود و تجارتا ان تراض میگه مانعی نداره، میتوانی قبل قبض بفروشیش. لذا اگه مکیل و موزون شد ثمن، دیگه این حکم در موردش جاری نمیشود. اما اگر من را تعلیل کنید و علت بیارید برای من به اون وجه استحسانی که جناب علامه تو تذکره فرمود جلد 10 صفحه 120، به این که ضعف ملک قبل از قبض، که ملکیت قبل از قبض ضعیف است. به همین جهت است که شارع میگه نفروش، نفروش تا قبض بکنی ملکت قوی بشه، وقتی ملکت قوی شد بفروشی. خب اگر ما دلیلمون بر من این وجه استحسانی جناب علامه باشد، بله این وجه همون جوری که در مبی جاری میشه در سامن هم جاری میشه، چون اگه ملک ضعیف قبل از قبض چه مبی باشد، ملک قبل از قبض ضعیفه، چه سمن باشد ملک قبل از قبض چه ضعیفه. اگه دلیل این باشد بله در ناحیه سمن هم جاری می شود، ولی خدمت شما گفتیم که دلیل این نیست. دلیل عبارت است از روایات، و اونی که روایات ما میگد میگه مکیل و موزون مبی باشد. شما مکیل و موزون رو خریده ای، حالا بهت هنو تحویل ندادن، آیا میتوانی به شخص ثالث غیر خریدار، میتوانی به شخص ثالث مرابحتن بفروشی؟ میگه نه نمیتوانی بفروشی، قبل قبضش ممنوعه به شخص ثالث، الا تولیتن، مگر به قیمت خرید بفروشی. خیلی خوب، پس وقتی روایت میگه و مکیل و موزون را مکیل و موزون را مبی قرار میده، خب حالا شما داری فرض میکنی جایی که مکیل و موزون سمنه، خب روایت اینو نمیگیره، این از روایت خارج شده. خب پس من شامل این نمیشم، نه تنها من شامل این نمیشم، بلکه اطلاقات حلیت بی و عمومات چی؟ احل الله البی و تجارتن انتراز میگیردش، وقتی که گرفتش اون معامله اشکالی ندارد. لذا تنبیه اول ما صحیحه، داستان منحصر است به مکیل و موزونی که مبی باشد، اما اگر مکیل و موزون سمن قرار گرفت دیگه ما نحن فیه را نمیگیرد، و دیگه قبل از قبضش میتوانی بفروشی و معاملت هم چیه؟ صحیحه. چون این یه تعبد بود علا خلاف قاعده، علا خلاف اطلاقات، بنابراین در همون جایی که روایت داریم که مبیعه اقتصار بش میکنیم، اما اگر همین مکیل و موزون سمن شد دیگه قبل قبضش میتوانی بفروشی و اشکالی ندارد. هازا کلهو در تنبیه اولی که شیخ منعقد کردن، تنبیه دوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
این هم ما بختم نکرفته، ولی تو بازار در این ما هم دادن جا میشه چیچه هزی خواهی سر مثل ما میداریم تلیم ها در رو بشه.